به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوش اومدید به برنامه بازگشت پلاس. چندین قسمت هست که در خدمت شما هستیم با این برنامه و به ابعاد مختلف جنگ شناختی و رسانه‌ای و کارکردهای مختلف رسانه‌ها پرداختیم. اینکه پیامبران الهی و انبیا و اهل بیت علیهم السلام چه کارکردی و چه استفاده‌ای از رسانه‌ها و جنگ شناختی داشتند پرداختیم. دو سه جلسه گذشته هم به کارکردهای مختلف رسانه‌ها و ابعاد مختلف جنگ شناختی حول مسئله کرونا پرداختیم. این موضوع روز بود، خیلی در موردش حواشی مختلفی وجود داشت، ابعاد مختلفش رو با اسناد و مدارک مختلفی آشکار کردیم. حالا به مقطعی رسیدیم که از شما خواهش می‌کنیم سوالات، نظرات، ایده ها و پیشنهادات خودتون در مورد این چند جلسه‌ای که در خدمتتون بودیم رو تو این شماره‌ای که زیرنویس میشه به این شماره میتونید تماس بگیرید، میتونید متن ارسال کنید یا در شبکه‌های مختلف اجتماعی وایس برای ما بفرستید، صداتون رو ضبط کنید و بفرستید و ما همون صدا رو در برنامه منعکس میکنیم، به سوالات شما پاسخ میدیم به ترتیب و حالا اینطوری پیش میریم ان شاءالله که بتونیم نظرات شما رو هم در این برنامه بازتاب بدیم. اما اتفاقی افتاده در هفته گذشته و اون هم یک ترور ناجوان مردانه دانشمند هسته‌ای و دفاعی ما شهید محسن فخریزاده بود. حول این مسئله اتفاقات رسانه‌ای مختلفی افتاد که خیلی ها از اون تعبیر کردن که ترور دوم بود و ضربه دومی بود که به جبهه حق وارد شد و اون هم ترور رسانه‌ای و باخت رسانه‌ای ما در این قصه بود. می‌خوایم کمی در مورد این قصه و ابعاد مختلفش بحث بکنیم. در خدمت برادر عزیزم استاد علیرضا پور مسعود هستیم تا در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم. استاد در خدمت شما هست، برنامه میتونید ادامه بدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان فاخر شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بله، این حالا ما سیر مطالبی که داشتیم در قسمت‌های گذشته پیرامون بحث عرضم خدمت شما جنگ شناختی که علیه اهل بیت و انبیا رو میافتاد و اونها رو ترور شخصیت میکردن، یعنی با شناخت و اون درکی که برای مردم ایجاد میکردن اجازه نمیدادن تحلیل درست، تحلیل دقیق و اون اطلاعاتی که قرار درست به مردم منتقل بشه این اتفاق بیفته. در خصوص حالا ترور این شهید بزرگوارم که اتفاق افتاد، خب ما حالا با ابعاد حالا سیاسی و اجتماعی زیاد کاری نداریم. ما میخواییم روی بحث اون فضای ادراکی که برای مردم به وجود اومد و الان داره چه اتفاقی میفته صحبت کنیم، که اصل اساسیش هم بحث جنگ روایت هاست که حالا شاید تو قسمت های مختلف یا جناب عالی اشاره فرمودید یا خودمون حالا هی بین مباحثمون بحث میشد، ولی خب فرصت نشد کامل به صورت مفصل در مورد این موضوع صحبت بکنیم. شاید حالا بهانه خوبی باشه برای اینکه در مورد جنگ روایت ها صحبت بکنیم. اینکه جنگ روایت ها اصطلاحیه که استفاده شده، خب بابت اینه که ما در اخبار روزی که به ما میرسه یا اتفاقاتی که میفته، خبر اول، داستان اول، ارائه مطالب پیرامون یک اتفاق جدید رو در ذهن با همون تحلیل پیش میبرن. مثلا خیلی جالبه، اندیشکده رند، اندیشکده‌ایه که طرح فروپاشی شوروی نوشت و اتفاق هم افتاد، یعنی دستور عمل فروپاشی شوروی رو ارائه داد با آمریکا به صورت در جنگ سرد، به صورت حالا موارد قدرت نرم و جنگ نرم و رسانه این چیزا، و گام به گام پیش بردن و این فروپاشی اتفاق افتاد. یه کتابی نوشته 20 سال پیش، فکر می‌کنم سال 2000 و 1999 2000 اینها، نوشت با عنوان جنگ و شبکه‌های اجتماعی. میگه جنگ‌های آینده اصلا توپ و تانک و گلوله و اینها تعیین نمی‌کنن. برنده اصلی هر جنگ کسیه که روایت اول رو در اون اتفاق داشته باشه. خیلی مهمه، یعنی 20 سال پیش اومدن این فضا رو ترسیم کردن که آقا روایت اول دست پیروز رو و دست بالا رو در حالا جریان زد و خورد و درگیری رسانه‌ای که اتفاق میفته به ما میده. یا مثلا در سند راهبردی پنتاگون فکر کنم سال 2007 باشه اگر اشتباه نکنم، که از این سال هاست مطالعه میکردم، نوشته بود به خاطر بی‌نظمی هایی که در فضای مجازی اتفاق میفته در اینترنت، و الان همه گیر شده دیگه، شما جلوی گسترش رو نمیتونید هیچ وقت بگیرید. وقتی یک مسئله بست پیدا کرد به عنوان یک دانش پخش شده، شما نمیتونید جلوی گسترشش رو بگیری. شاید یه جاهایی بتونی کنترل بکنی و یا راه‌های مختلف رو قرار بدی که تو اون مسیر حرکت بکنن. تو اون سند راهبردی میگه که در بی‌نظمی های اینترنت دست برنده و دست کنترل کننده با کسیه که بتونه روایت اول رو داشته باشه. یعنی چی؟ ببینید ما باید در موردش قشنگ این رو باز بکنیم، با جزئیات بریم جلو. یعنی که بار اوله در مورد یک اتفاق میخواییم صحبت بکنیم، چیزی که نمیدونن و خصوصا چیزی که نمیشناسن. ببینید مثلا ما در شهادت حاج قاسم سلیمانی میشناختن کیه، یعنی معرفی بود. یعنی اگر کسی میپرسید آقا قاسم سلیمانی شما میشناسی، یک توضیحاتی ولی در حد یک خط به شما ارائه میداد. ولی در مورد مثلا این شهید بزرگوار شما هیچ شناختی برای مردم وجود نداشت، به خاطر حالا خدماتی که داشتن، حالا مسائل حفاظتی و امنیتی که وجود داشت. برای همین اصل اول خبر که کیو زدن، چیو زدن، چرا این اتفاق افتاده، برای مردمی که شوکه شدن، یعنی یک اتفاق خیلی بد افتاده، مردم تو شوک رسانه‌ای هستند، جایی که قرار این خوراک صورت بگیره، مدام منتقل بشه، شما باید دست اول رو داشته باشی. اگر افتاد دست همون دشمنی که این اتفاق انجام داده، تحلیل اول هم همونا میدن این اتفاقی که افتاد. حالا تو تاریخ اهل بیت رو نگاه کنید، مثالش این شکلی میشه، یعنی بهتر میتونیم درک بکنیم. در خصوص شهادت امیرالمومنین اولین خبری که منتشر شد چی بود؟ میگه علی نماز میخونده. روایت اول شهادت چی؟ درکی که مردم نسبت به امیرالمومنین داشتن، مگه نماز میخونده که دو مسجد شهید شده؟ این روایت اول بود، یعنی برای مردم منتقل شد. و حالا شما باید بیای این روایت رو آروم آروم پاک بکنی، روایت اصلی رو بگی. خیلی کار سختیه، یعنی تو اوج جریانی که جعلیات زیاده، منع حدیثه، هر کسی نمیتونه فضائل بگه، فضائل باعث ارزان خودمشون هزینه میشه، جرم داره، خلاف قانونه، این چیزاست. شما میخوای بیای صحبت کنی، خب این معلومه کار سختی از ذهن ها پاک بکنی این اتفاق رو. برای همین وقتی شما رسانه ها رو میبینی، میبینی ترور اتفاق افتاده، یه حذف صورت گرفته، خبر اول دست کیه؟ ایران اینترنشنال، جریان سعودی، بی بی سی، جریان لندنی، حالا رسانه های معاند صهیونیستی که دیگه سر جاش، که اونها این خطو دارن میدن. توی فضای شبکه های اجتماعی کافی یک شایعه منتشر بشه، مردم توی درگیری و این بی‌نظمی ها رو تا اول نمیتونن بفهمن. یعنی همون لحظه شما شبکه های مختلف رو نگاه میکردید، این اتفاق افتاده بود، همه برنامه تحلیلی گذاشته بودن، ولو اینکه اصلا جزئیات منتشر نشده باشه، یه کارشناس آوردن امروز حرف میزنن، برای اینکه میگه بمون پای شبکه من، بمون، من بهت خبر رو بدم اگر جزئیاتی منتشر شد. ولی شبکه
انفعال عجیبی در رسانه،
نه کل رسانه ها، شما وقتی به عنوان حالا یک نفری که اصلا دلت سوخته، دلت شکسته، میخواد، وقتی محتوا نداشته باشی چه واکنشی میخوای نشون بدی؟ اون محتوا چی میخواد باشه؟ وقتی شما جزئیات خبر نداری نمیتونی در موردش حرف بزنی. وقتی از یک اتفاقی اطلاع نداری، همون روایت اول پخش میشه و همون شروع میکنه بست پیدا کردن. و اگر اصل قضیه چیز دیگه باشه، مردم چی میگن؟ نه دارن تحریف کن، نمیخوام ما اصل قضیه رو بفهمیم. خاصیت اصلا رسانه اینه. شما فضا به پنتاگون رسم میکنه، میگه شیوه اثرگذاری بر مردم در واکنش ها، یعنی شما میشه وادارت کرد که یک واکنش رو تعریف کنه. ببین یک اصلی ما داریم در رسانه که تو این ترورهای مختلف و حالا ترور این بزرگوار هم اتفاق افتاد، میگه اصل شوک رو منتقل کن، یعنی اتفاق رو به وجود بیار، به فضای اتفاق افتاده، واکنش رو تعریف کن که چه شکلی میخوای اون رفتار رو داشته باشی، سه کنترل کن، ببین یه مثال میزنم برای شما. مثلا من و شما داریم صحبت میکنیم، من یک حرفی میزنم که شما یه واکنشی نسبت به من داری. حالا ممکنه واکنش عصبانیت باشه، خنده باشه، گریه باشه، سکوت باشه، همه اینها. خب این واکنش من از شما دیدم. وقتی این واکنش رو دیدم میام سمت کنترل کردن شما. چرا؟ چون شما دیگه مغزت، فرایند مغزی و فرایند روانکاوی ذهن رفته برای واکنش به اون موضوع اول و من مرحله بعدم
و من در یه چکوبهتی به سر میبرم، یعنی فرمون دست شما.
بعد حالا اونجا، حالا من یه حرفی به شما زدم، شما عصبانی شدی، داری آنالیز میکنی که من چه واکنشی به این نشون بدم. یهو من به شما چی میگم؟ میگم دلت میخواد الان بزنی تو گوش من؟ آره. شما دیگه هیچ کارو نمیکنی. خط اول من به شما دادم، میخوای فحش بدی؟ فحش بده. ولی بهتر نیست رو این فکر کنی با هم دیگه یه جور دیگه حلش کنیم؟ راه حل بعدی رو بهت دادم. الان همین اتفاق داره میفته، یعنی اتفاق رو به وجود میارن. واکنش هایی که ما قراره نشون بدیم و به صورت فلوچارت میکشن، بعد کنترل میکنن. یعنی یک راه حل سوم میذاره و شما بخوای نخوای در زمین اونها داری بازی میکنی. راحت کنترل دست اونها. خیلی خب، حالا بذار این کارو انجام بده، حالا این فضا رو به وجود بیاره. لذا پنتاگون اینطور رسم میکنه، میگه بالا تصمیمی گرفته میشود به عنوان جنگ روایت ها و جنگ شناختی. نخبگان در فضاهای نخبگانی این رو شرح و بست میدن، یعنی کارشناسی شروع میکنن بحث کردن،
جزئیاتش رو روشن میکنن،
جزئیاتش رو روشن میکنن. در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده اظهار نظر در موردش میشه و کف جامعه میشه واکنش مردم و اون کنترلی که ما داریم انجام میدیم. این روند اثرگذاری پنتاگون در اذهان مردمه. فرقی نمیکنه، میگه مهم نیست اصلا، شو سرخط رو میده. مثلا ببینید در جنگ آمریکا و ویتنام، خب در جنگ چون طولانی شده بود، فرسایشی شده بود، اومدن دیدن مردم توان این که بخوان ادامه بدن رو از یه جایی از لحاظ روانی ندارن، دو این که باید اقنا بشن. یک خط تعریف شد که رسانه ها و اون اتاق عملیات روانی که وجود داشت در ایالات متحده، اینها بیان رو این خط محوری شروع کنن کار کردن. خط این بود: آقا یک، اولا باید بگیم جنگ طولانی خواهد بود، دو، بسیار قدرتمندیم. دو تا برنامه رادیویی ساختن، یکی 10 دقیقه، یکی یه ربع. کارشناس رو، کارشناسی که دعوت کردن نظامیه، یعنی آدمیه که صاحب تحلیله، صاحب اون فنون و اون علم و اون دانش،
اعتباری پیش مخاطب از لحاظ نظامی داره.
دقیقا اصلا نظام میگه آقا نظامی سرش میشه دیگه،
میپذیرن حرفش،
میپذیرن. دقیقا میان میزنن اونجا، شروع میکنه صحبت کردن در مورد سختی های جنگ. آقا ویتنامی ها خیلی قوی هم، ویتنامی اینجوری هم، ما تو این جبهه انقدر پیشرفت کردیم، ما اینجوری شده، این فضا وجود. آروم آروم این ادراک برای مردم وجود، آقا جنگ حالا ادامه داره. برنامه دوم که یک رو بود، یه جنرال دیگه دعوت شد به صورت نظامی، اومد در مورد توان قدرتی و پیروزی ها گفت. یعنی دو تا خط و دو تا پالس به مخاطب منتقل شد: یک، اولا جنگ طولانیه، دو، با این که طولانیه ولی پیروز میشیم. ببین وقتی اسطوره یک جامعه رو میزنن، یه جامعه غرورش زخمی میشه، تحقیر میشه. خب شما پس باید بیایی اسطوره رو معرفی کنی، که تو این عدم شناخت این شهید بزرگوار بود. آقا ایشون کی بوده؟ یعنی نه تنها فقط برای کشور ایران، برای جهان تشیع ایشون یک مهره بسیار استراتژیک بود. ببینید تمام دانش‌های جدیدی که وارد جهان میشه، مثلا همین شبکه اجتماعی، همین اینترنت، اینا اول دست سیستم‌های نظامی و ساختارهای امنیتیه، بعد یه دهه اینا بیرون میاد، میشه در اختیار همه قرار میگیره. جی پی اس، نمیدونم گوشی تلفن همراه، عرض خدمت شما، همین مدل سیستم تبلت، مدل ویندوز و چیزهای مختلف، اینها همیشه در اختیار سیستم‌های امنیتیه. مدل‌های شنو، دوربین‌های مختلف مخفی، الان شما تو سایت سرچ کنید دوربین‌های مخفی و خودکارش برات میاد، انقدر ریزش برات میاد، همه چی تجاری میشه، این میاد بیرون. اینها یه سیستم دارن توی آمریکا، بهش میگن دارپا.
این دارپای بعد میاد تو همون جلسات قبل بحث کردیم سیستم
بله
ها وزارت خونه ها و بعد آژانس هایی که زیر مجموعه NSA زیر مجموعه دارپا بود. اگر اون چارت تو ذهنتون باشه دو سه قسمت قبل ما بحث کردیم تو همون چارت سیستمی ایالات متحده دارپا هر دانش جدیدی شهید فخری زاده عرضم خدمت شما مسئول اولین سازمان دارپای جهان تشیع بود.
یعنی همتراز با اون مایه چیزی
که هر دانش جدیدی که ورود پیدا میکرد ایشون میامورد تو این فضا اینو مثلا حالا ما اینو چطور میخواییم برای مردم بزرگ بکنیم؟ ببین این سیاست های رسانی که اصلا نداریم، این اصلا وجود نداره. سیاست های رسانی این که الان این طرف خب آیا انقدر بزرگ معرفیش بکنیم؟ خب ضربه بری خوردیم، از ما گرفتن جدید رو،
هرچی بیشتر بزرگ کنیم ضربه بزرگ.
خب حالا چه شکلی؟ ببین اونا تو ویتنام اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن بله سخت ادامه داره ولی ما پیروزیم در نهایت. یعنی این طرف که شما این ور رو بزرگ میکنی در کنارش این آدم به همون حد که بزرگه به همون نسبت دشمن رو داری بزرگ میکنی. یعنی دشمن انقدر قدرت داشته این مهلت رو زده، حالا در کنارش بعد تو ذهن مردم قدرت خودت و پیشرفت هایی که قرار انجام بشه و مثلا انجام شدن اینها رو به صورت رسانه‌ای خوشگل تو ذهن مردم بکن. ما همچین سیاستی نداریم. این اتفاق نیفته، نه تنها در مورد ترور ایشون، در مورد شهادت ارزم خدمت شما شیعیانی که در کل دنیا برای ما مثلا عزیزان دارن مبارزه میکنن، شیخ عیسی قاسم نمیدونم کسای دیگه، ما در مقابل برخورد با اینها یا اتفاقی که واسه اینها میفته اصلا سیاست رسانه‌ای درست نداریم.
و اون اتفاقات کشتاری که در نیجریه
موارد مختلف شما دارید نگاه میکنید هیچ بسته رسانه‌ای قوی وجود نداره. ببینید شما یا بعد اول به ما اکوسیستممون شکل نگرفته، در جهان تشیع اکوسیستم رسانه‌ای وجود نداره. یه مثال بارزتر بزنم کامل جا بیفته، 11 سپتامبر وقتی اتفاق افتاد خب خیلی اتفاق بزرگی بود برای مردم و شهروندان و جامعه آمریکا. حالا کار نداره به سیاست‌هایی که اتفاق افتاد و اینها تو اون فضا بود، اصلا مسئله این نیست.
شوک مسئله... بزرگی بود بسید.
بله شوک بزرگی بود، حالا کاری نداریم، اتفاق افتاده دیگه. یه فضای مردم واقعا بهت زدن، ترسیدن، دو تا هواپیما اومده خورده تو برجایی که هر روز داشتن اینا رو میدیدن. اینا اومدن چیکار کردن؟ برنامه‌ای که حالا میومدن امنیتی‌ها صحبت می‌کردن، مسئولین CIA جاهای مختلف، حالا وزارت دفاعشون، کسایی که ژنرال بودن میادن حرف زدن. یه شبکه برای بار اول، حالا خاطرم نیست کدوم شبکه بود، اومد چیکار کرد؟ آرنولد و راکی آورد تلویزیون
در همون مکان 11 سپتامبر،
همون برنامه بودن. چی گفتن؟ گفتن مردم آمریکا ما از شما دفاع میکنیم، ما محافظ شما هستیم.
در همون مکان حادثه ازش مصاحبه گرفتن.
چرا؟ چون اون راکی رو دیده، چقدر خوشگل اینا دارن مثلا میزنن فلانی و چقدر خوب دشمن رو یه تنه نابود کرد با میشه هلیکوپتر آرنولد که یه تنه خودش دیگه یه دو سه تا کشور رو آورده تو فیلمش پایین و این چیزا. این حس آرامش به مخاطب میده،
در حالی که در بطن شیعه ما این قهرمان‌ها رو داریم دیگه. مثلا میگن علی نگه دارد باشه،
ما نیاز نداریم به
ساختن، ما نیاز نداریم به ساختن، فقط کافیه که اینا
در مرحله معرفی باید باشیم. ببین حالا یه چیز جالب به شما میگم، امیرالمومنین که شهید کردن، آقا امام حسن وقتی دیگه حالا پیکر مطهرشون رو دفن کردن یه خطبه داره. یعنی شما فکر کن پدرت از دست دادی، تو اون حالت میخوای خطبه بخونی، یکی از جملاتش اینه، اولین جمله اینه، میگه مردم کسی رو از دست دادید که دیگه مثلش رو زمین نخواهد اومد. چقدر بزرگ میکنه. ببین این خطبه کاملا یک بسته رسانه‌ای برای شهادت امیرالمومنینه. میگه کسی رو از دست دادید که تا حالا رو زمین دیگه نخواهد اومد مثلش. دو بعد میگه نبرد با ظلم ادامه داره، یعنی ما اون راه رو بعد ادامه بدیم. بعد ما این ور بعد حالا نگاه کنید، میخوام قیاسهای مختلف رو بگم که بدونیم حداقل نسل بعدی اگر اومد فضای رسانه با این شبکه اجتماعی داره چطور بتونه این سیاست ها رو پیاده بکنه. یه همون جنگ روایت هاست. امام حسن چطور روایت رو داره نقل میکنه از شهادت امیرالمومنین و چطور داره بقیه رو هدایت میکنه در مقابل روایتی که اموی ها دارن منتقل میکنه. حالا این طرف 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اومدن توی تلویزیون مسئولین آمریکا چی گفتن؟ گفتن مردم آمریکا زندگی تک تک شما تهدید شده، چون می‌خواستن حمله بکنن به افغانستان و عراق. این طرف چی عنوان شد؟ به مردم. مردم تا دلتون بخواد از این دانشمنده هستی ما داریم. آه این چه بسته سیاسیه؟
نگران نباشه، اتفاق خاصی نیفتاد.
خب این چرا باید ما اصلا این حرف بابا، این غرور ملیه، غرور هویتی تشیعه. ببین بابا، این بند خدا واکسن کرونا رو رسونده در مقابل کی؟ تو فضای تحریمی که خیلی از چیزا دست ماها نیست و این واکسن میتونست کل جهان تشیع رو نجات بده. حالا داره ادامه پیدا میکنه، نه اینکه متوقف شده. حرفم اینه، میگم در کنار دانشمندانی که تو کشورهای مختلف الان دارن میگن واکسن واکسن واکسن، با اون اسنادی که دو سه جلسه قبل در مورد کرونا مطرح کردیم، خب جریان تشیع داشت به عنوان یک دانشمند میگه آقا مردم جان بیاید واکسن از ما بگیرید.
آقا دوم تست انسانیش هم رسیده بود و
کیت تشخیص کرونا. بعد ما میگیم از اینا تا دلتون میخواد داریم، خیالتون هم راحت باشه دیگه، حالا زدن میام میرن سراغ بقیه. آقا اینجوری نیست، شما باید بگید مردم دانشمند شما رو از ما گرفت. درسته ما از اینها داریم و این راه ادامه داره، اما ما نباید کوتاه بیایم از این که این دانشمند و این سرمایه انسانی رو از ما گرفتن. مردم به سرمایه های شما حمله شده، باید به سرمایه دشمن حمله بکنیم. یعنی تو فضای اقتصادی بد دنیا به خاطر کرونا که اتفاق افتاده، باید مردم رو بیاری به عنوان پشتیبان، حتی از لحاظ اقتصادی اگر فضا بده بتونه اون افکار عمومی رو فشار سنگین بیاره که تو بتونی برخورد بکنی.
یه پشتوانه مردمی به وجود بیاد.
اصلا پشتوانه مردمی نباشه این اتفاق نخواهد افتاد. آقا اومدن گفتن بریم انتقام امیرالمومنین رو بگیریم. آقای ما مثلا برو بریم، چی شد؟ اتفاقات دیگه ما تو تاریخ داریم میبینیم دیگه، کنار نیومدن. چرا درگیری هر چند سال جنگ بود، هر خانواده شهیدی میومد تو کوچه های کوفه میومد میگه آی علی ما رو یتیم کرده، آی نمیدونم فلان شده، آی به همان شده. اون طرف یکی دیگه میومد میگه آقا فضای اقتصادی بده، همش جنگ جنگ جنگ، شوهرم نیست، مدام تو جنگ بر نمیگرده، هی نگرانم ببینم زنده میاد شهید میشه چطوری. فرقی هم نمیکنه، از تمام خانواده و طیف های مختلف جامعه درگیر جنگ هایی بودن که بر امیرالمومنین تحمیل شد. این افکار عمومی کوفه بود و به جایی رسید که مردم دیگه چشمشون چشم طمع بود که امام حسن علیه السلام داره میره محافظ پشت سریش به ایشون با خنجر حمله میکنه. شما چیو میخوای اونجا مثلا ثابت کنی؟ دنباله مثلا چه مقاومتی میخوای باشی؟ وقتی روایت اول تغییر کرد، وقتی فشار زیاد شد، شما باید دنبال اصلاحش. به امام حسن علیه السلام داشت این کار رو انجام میداد، منتها همراه نداشت. یعنی اونایی که باید عرضم خدمت شما کنار امام مسئله روشنگری رو داشته باشن، خودشون دچار تناقض شده بودن. یعنی فهم استراتژیک نداشتن به عنوان آقا این امنیت باید حفظ بشه، در لایه پایین تاکتیک روش ها چطور مردم رو برای حفظ این امنیت ما توجیه بکنیم. ببین این دوگانه غلطیه که رسانه ها برای ما ایجاد میکنن. آقا خانواده ها میومدن تو کوچه های کوفه و امیرالمومنین اعتراض میکنن آقا شوهرم رو کش، من بچم یتیم شد فلان. امیرالمومنین برای حفظ حکومت و حفظ این حفظ حکومت که میگم نه از لحاظ سیاسی، به عنوان حفظ امنیت برای اجرای عدالت باید میجنگید طبق اون جنگ هایی که بهش تحمیل شده بود. کدومشون راست میگفتن؟ اونی که کنار خیابون داشت فریاد میزد یا در سطحی که امیرالمومنین بعد میجنگید امنیت حفظ میشد؟ میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم که وقتی تو رسانه ها سیاست درست رسانه نداشته باشیم، یک کلیپ وقتی میاد بیرون، آی چرا عدالت اجرا نمیشود، چرا اینجا اینجوریست، چرا نمیدونم زورتون به فلانی نمیرسه. ما مسئله استراتژیکی با مسئله تاکتیکی و تکنیکی رو برای مردم مجزا نکردیم.
چه الان در چه سطحی داره به ما ضربه وارد میشه و ما در چه سطحی باید پاسخ بدیم؟
بله آقا این امنیت، الان امنیت رو من داشته باشم، بله اونم مسئله است، باید بهش رسیده بشه. اون خانواده هم داره درست میگه، منتها آیا این رو انقدر بست بدی بعد برابرش بکنی مسئله تاکتیکی رو با مسئله استراتژیک؟ این هنر مدیریت رسانه است که عموما ما چون سوادشو نداریم، چون علم و دانشش رو نداریم، نمیتونیم درست تحلیلش بکنیم و واکنش دقیق نشون بدیم.
یعنی ما میایم از دست رفتن یک نیروی اثرگذار استراتژیکمون رو با مشکلی که در فلان روستا برای فلان خانواده پیش اومده اینا رو همتراز میکنیم، کما اینکه شاید اثر رسانه‌ای او، اون اتفاق، اون گستره رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به خاطر اون قضیه اتفاق افتاد بسیار بیشتر از این بود و مطالبه مردمی که اتفاق افتاد خیلی کمتره. الان می‌بینیم دیگه حساسیت‌های مردمی هم داره میاد پایین.
نشون چون بی‌حسازی ذهنی اتفاق می‌افته. ما تو جلسه کرونا مثال زدیم دیگه. گفتیم هر روز داره تعداد فوت شدگان کرونا رو میگه. شما چه حسی داری؟ سال پیش که تازه اومده بود همین حسو داشتی؟ مهم نیست دیگه برات. بی‌حسازی ذهنی صورت میگه.
400
همین اختلال تحلیلی امویان در جامعه امیرالمومنین پیاده کردن که اون وقت امیرالمومنین اون خطبه معروف رو میخونه. خلخال از پای پیرزن یهودی گرفتن که اگر کسی از شنیدن این زن بمیرد رواست. میگه چرا اینقدر آخه بی غیرت شدید؟ امنیت رو دارن ازمون میگیرن. امیرالمومنین بالا منبر داشتین فریاد رو میزد، میگفت بابا امنیت کشور ما داره از دست میره، چرا اینقدر بی غیرت شدید؟
در حالی که امیرالمومنین در مورد اختلاس ها و دزدی های زمان خلفا اینقدر حرف نزد.
همه اینها میخوام اینو بگم، وقتی رسانه جنگ روایت شد، روایت اموی تو تاریخ، امیرالمومنین علیه السلام باش، مردم دوچار اختلال تاکتیکی و استراتژیک میشن و همون منجر میشه که حرف حاکمو نفهمن. تابستان میگویم بیایید بریم جنگ، زمستان میگویم میگویید سرد. همین آقا بالاخره بعد این فهم ببین نمیشه که هم رهبر جامعه باشی، هم بری منبر مردمو توجیه کنی، هم شیعیانتو بیاری یه سری خواستن یه سری عوامن یه چیزا رو نمیفهمن اونا رو هم توجیه کنی، بعد بیای مملکت هم حفظ. خب نمیشه. بعد همینه که انقدر این اختلال ادامه پیدا میکنه، معاویه عمار رو حذف میکنه، مالک اشتر هم حذف میکنه، بعد میگه امیرالمومنین تموم شد.
بگم بازوی رسانه ای و بازوی جنگی امیرالمومنین که حذف میشن دیگه تموم شد.
بازوی تحلیلی اون مالک اشتر صاحب تحلیل بود، این وقتی حکمیت امضا شد چپ میرفت راست میرفت، موقع حکمیت غلط بود. اونم گفتن از علی جلو نیفت.
واسه امیرالمومنین اول مالکشتر رو پیشنهاد داد که واسه حکمیت بفرستید، چون او صاحب تحلیل بود.
واسه این فضا وقتیش حالا چه این ترور اتفاق میفته؟ من نمیخوام اینو بگم خب آقا دیگه حالا ترور کردن دیگه تشیع علمش بیفته زمین. نه من حرفم این نیست اصلا. میخوام اینو بگم وقتی نسبت به یه شخصیت اگر شناخت وجود داشت درست تونستی مطرحش کنی، حساسیت ها بالا رفت، حفاظت ناخودآگاه از این مهره بیشتر میشه. اما اگر نشناختن، زمانی به ترور فیزیکی دست میزنه دشمن که بدون واکنشی نخواهد بود، دو برای مردم ارزش آنچنانی در ذهن نداره. مثال تاریخشو بزنم، امام حسن علیه السلام شهید میشه، تابوت مبارکش تیرباران میشه، نطق کسی داره. چرا این کارو میکردن؟ این توطئه بودا، بله، که بزنن اینها شمشیر بکشن بعد درگیری بشه، بعد بگن چه اتفاقی افتاد، یه نفر اون فلانی رو بزنه اون بالا، بعد بگن آقا زدن همسر پیامبر امام کشتن. اون کاری من به اون بخشش ندارم، به این بخش کردم که جرأت تیراندازی به جنازه امامو داشتن.
و شاید اگر اون موقع حساسیت به خرج میدادن کربلایی پیش نمیومد.
حساسیت رو باید زمانی به خرج میدادن که وقتی با خنجر پای امامو زدن، وقتی سجاده از زیر پاش کشیدن، بعد برخورد درست با دشمن صورت میگرفت و نگرفت. اسیر محاسب
سر شد، بی‌حس شد جامعه.
استراتژی تشیع در بی‌نظمی شه. بی‌نظمی چیز نه ها، امیرالمومنین وصیتش به نظم غیر قابل پیش‌بینی بودن هستن. معادل درستی دقیقا همینه. زمانی که فکر میکنه میخوای سکوت کنی حمله کنی، زمانی که فکر میکنه حمله کنی سکوت کنی.
ولی ما کاملا قابل پیش بینی شدیم.
وقتی قابل تحلیل شدی، تحلیل پذیری، خب اگر من اینجوری کنم همون واکنش کنترل هم سه مرحله که عرض کردم، راحت با شما برخورد میکنه. انقدر بعد ادامه میده، وقاحتش انقدر بالاست که وقتی یک عاشورای اتفاق میفته نه به گوشواره رحم میکنه، نه به معجر رحم میکنه، نه به زن رحم میکنه، نه به دختر رحم میکنه، تا جایی که تو خارج از دینی هم پیش میره. این اون شناخت دشمن
دیگه حد یقفی باقی نمیمونه
اصلا. این اونجاست که شناخت دشمن رو اگر شما ازش گذشتی، اهمیت بهش ندادی، همین اتفاق رو میفته. که روایت اول چی بود؟ آقا اینا خارجی هم خارج از دینه.
یک عبارتی داره معاون رسانه‌ای هیتلر که تا راست بخواهد کفش‌های خود را بپا کند، دروغ نیمی از کشور را گرفته است. بریم یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، یک کمی تمرکز دوباره کسب کنیم، برگردیم ادامه بحث.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوباره خوش اومدید به برنامه بازگشت پلاس. دوباره خدمتون عرض میکنم که نظرات، ایده ها، پیشنهادات، سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. این شماره‌ای که زیرنویس میکنن دوستان ما خدمت شما، هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی صدای خودتون رو ضبط بکنید و برای ما بفرستید، هم پیام بدید و هم تماس بگیرید. دوستان ما در خدمت شما هستند. سوالات شما به ترتیب در جلسات آینده بازگشت پلاس و قسمت‌های بعدی برنامه مطرح خواهد شد و جوابش انشاءالله توسط استاد علیرضا پور مسعود داده خواهد شد. استاد در خدمت شما هستیم، ادامه بحث.
بله، خیلی هم خوبه ها این روشیه که حالا توی بحث رسانه خودمون داریم که بعد این موضوعات مردم سوالشون رو بفرستن،
خود دیالوگ بشه دیگه.
بله، چند جلسه حالا سوالا رو بفرستن، جواب بده اون هر چقدر که وقت شد، چون وقت برنامه محدوده دیگه، ولی خب همون محدودیتش خودش برکت داره. یه مسئله در مورد حالا قبل از میان برنامه در مورد هیتلر و مشاور رسانه‌ایش شما فرمودین، یه نکته خیلی جالب داره. قبل از جنگ جهانی دوم 11 12 ماه، مثلا یک سال، حدود یک سال بعد، نخست وزیر انگلیس میره با هیتلر مذاکره میکنه. مذاکره که انجام میشه، برمیگرده رو به جمعیت، یک کاغذ از جیبش در میاره، اون توافقی که امضا شده. این عبارت اینه، میگه طبق امتیازاتی که به هیتلر داده شد، طرفین متعهد شدند که هیچگاه علیه یکدیگر جنگ به پا نکنند. 11 ماه بعد جنگ جهانی دوم حمله به انگلیس
با 70 میلیون کشته.
نکتهش چی بود؟ بعدها اومدن گفتن خب چه اتفاقی افتاد، شما که توافق کرده بودید؟ گفتن وقتی تحقیر رو پذیرفتیم، سایه جنگ هم برمی‌گرد. وقتی شما پذیرفتی زیر سایه تفکر اموی زندگی کنی، عاشورا هم رقم می‌خوره. وقتی پذیرفتی علی نباشد، هر کسی با هر تفکر مزخرفی بر تو حکومت خواهد کرد. وقتی با امام حسین علیه السلام بیعت نکردی، حجاج میاد با حیوانی ترین شکل ممکن برات حکومت میکنه. وقتی نخواستیم، وقتی پس زدی، اینه تو سنت الهیه. ما بعضی وقتا میگیم آقا تشیع ویژگیش اینه، در غیر قابل پیشبینی بودنش و دو سنت الهی داشتن. آقا مگه ما بارها تاریخ رو نخوندیم
که این سنت الهی رو اونا به شانس تعبیر میکنن؟ فکر میکنم ما مثلا
اصلا اون نمیفهمتش. اصلا اون نمیفهمتش. یعنی یه زمانی باشه، ببینید ما یه مشکلی داریم تو مباحث رسانه، اصل رسانه، امروز قولهای رسانه‌ای رو بررسی کردیم، عمومش برمیگرده به یهود و این توهم توطئه نیست، این شناخت توطئه است.
احسن.
این شناخت توطئه است و وجودم داره. بله، تخیلی هم نمیخوایم بحث بکنیم،
رو سنداش. خیلی ها میگن متوهمید چون ما توهم توته داریم، خودش جزء جنگ شناختیه. یعنی یک برداشت ایجاد کردن، هر کس میگن یهود داره یه کاری میکنه، میگن این متوهم.
ما در رد پاهایی که اینها داشتن، خب این نکته جالب داره، هیتلر یه دونه مشاور یهودی داشته، این ستاره شناس رمال بوده، طبق حرفایی که این میزده مشاور میداده هیتلر حمله میکرده این بر اون بر. حالا بگی توهم توته است، خب هست تو کتاب خاطراتش اومده، اومده حالا بود، من مطلب کاملش رو
جالبه که هیتلر زده یهود مشاور یهود
معرفیش کردن زده یهود. حالا سیاست های این عرض خودم بین المللی شبکه سانی، من یه حرفایی میزدم اینا مخالف سری شکایت میکنن از شبکه نمیشه، چون حالا طبق پروتکل هایی که اونها دارن، من یه سری مباحث اینجا باز میکردم بهتون میگفتم خیلی از ادعایی که اینها دارن اصلا توهمه، یعنی توهم واقعی ادعای ایناست. ما یه جاهای نقش یهود رو نخواستیم بپذیریم یا پسش زدیم، یه جای تحلیل اون میلنگه. ببین ما اگر بخوام یه روزی من بحث بکنم که فضای تقابلی یهود از ابتدا با تشیع چطور بود، حتی بر سر کار آمدن خیلی از خاندان‌ها، خیلی از خاندان‌هایی که اینها آمدن سر کار، یه بخشش واقعا دست یهود رو شما ببین مستند، یعنی نقد شده، فلانی رفت پیش بهمانی اینو گفت اینجوری شد، یهو این خاندان ور افتاد، اینا اومدن حمله کردن گرفتن، شد خاندان فلان در تاریخ تشیع. حالا نکتهش چیه؟ اونها برداشتن برای اینکه روبروی یک سری خاندان دیگر رو بگیرن، روبروی امپراتوری دیگر رو بگیرن، سنت الهی رو اینجا فراموش کردن که تشیع قدرت گرفت. خدا گفت بازی کنید، من با همون بازی که تو بازی میکنی بازیت میدم.
این حرفا رو که میزدین من دقیقاً چهره مظلوم شیعیان نیجریه جلوی چشم میاد که چطور اینا رو میکشن و چطور هر روز بیشتر میشن و قدرت میگیرن.
این ببینید نگاهیه که حالا یکی از مصادیق امروزشه. من حرفم اصلا استراتژی که من میگم آقا تو سطح استراتژیک رسانه گره خورده به سیاست های یهود، اصلا نمیشه این رو انکار کرد. قولهای رسانه‌ای که دارن روایت تولید میکنن، یکی از دلایلی که عرض کردم اون جلسه گفتم قولهای رسانه‌ای 50 تا بودن شدن چند تا؟ 6 تا. اصلا یکی از دلایلی که این 50 تا شدن 6 تا، برای اینکه محوریت در تولید، عرضم خدمت شما، روایت اصلی خبر داشته باشن. اول خبر یه مثال روز بزنم مخاطبین،
در واقع یه چارت تشکیلاتی برای خودشون درست کردن دیگه، از یه معیار محور میاد و پخش میشه توی شبکه.
بله، سند راهبردی، دقیقاً یک سند راهبردی مفصله، یعنی بخوام میذارم میشه بحث کردن.
در حالی که به ظاهرم نگاه میکنی انگار هیچ کدوم هم ربطی هم ندارن، ولی خبر از یک جا پخش میشه، همه میبینی یه حرف واحد دارن میزنن.
حالا مثلا ما اینجا بگیم که آقا این استراتژیک بود اینا که گفتی، من یه چیزی بگم مخاطبین درک کنن، توی فضای مختلف مجازی که میچرخن رو ببینن. ما قانون داریم زیر مجموعه جنگ روایت ها به عنوان روایت اول، کامنت اول توی اینستاگرام، توییتر، جاهای دیگه یه پستی گذاشتن، نفر اول کامنت رو میذاره، شما میخونی، ناخودآگاه تحلیل کامنت اول تو ذهن شما میشینه، بعد بعضی از پست ها، بعضی از شبکه ها شما نگاه میکنی میبینی اصلا کامنت اول یارو خودش گفته بیا بذارین و اینجوری کن که بره به این سمت. بعد الان الگوریتم اینستاگرام چطور شده؟ کامنتی که بیشتر لایک بخوره، کامنت بخوره، بالاتر قرار میگیره. همون کامنت اول میذارن لایکش میبرن بالا، کامنتش میبرن بالا، میشه تحلیلی که بقیه میان میخونن. بعد میبینید همون تحلیل شده کامنت دوم به یه زبان دیگه، کامنت سوم از یه نگاه دیگه، کامنت چهارم، پنجم، کامنت های بعدی که میاد متناقضه، باز حالا اینا دیده نمیشه که روش داره. حالا بحث نکنیم در موردش، اصلش میشه مارپیچ سکوت. یعنی اصل کاری که در ترور صورت میگیره، مثل ترور امام حسن علیه السلام، مثل ترور امیرالمومنین علیه السلام، اینه که شیعیان و پیروانی میندازن توی مارپیچ سکوت، میگه حرف نزن، حرف بزنی منزوی میشی، حرف بزنی باهات برخورد میشه، با جو عمومی جامعه نمیخونه، حرف بزنی بهت برچسب میزنن میگن توهمه. آقا تخریب نکن، یه اتفاقی افتاده، حالا ما باید اینجا
حرف بزنی اینقدر برات هزینه درست میکنن که خودت تلاش میکنی دیگه.
میشه دقیقاً مارپیچ سکوت، ما باید از این مارپیچ سکوت خارج بشیم.
انواع تهمت ها و تحقیر ها و
حالا اصل قضیه این چیه که من بحثمو جمع بکنم، فکر میکنم دقیقه پایانی برنامه است. حرف همینه، عصر غیبت، عصر تربیت شدن شیعه است برای اینکه بتونه در تمام این ابعاد از امام زمان حفاظت کنه. یعنی این رو من به زرس قاطع عرض میکنم، یادگیری مهارت‌های رسانه‌ای و تحلیل‌های دقیق شناختی یکی از ویژگی‌ها و وظایف دقیق منتظران باید باشه، که شما متوجه باشی امام زمانت که اومد یه جای روبروش وایسادی هستی. من یه مثال بزنم از تاریخ و حالا دیگه بحث پایانی برنامه اون باشه. یه گزارش تاریخی میخوندم از مختار. مختارم عمدن مثال میزنم چون با سریال مختارنامه تصورها مشخص از مختار که چیه. گزارش تاریخی عاقبت به خیر شده، مثلا در مالا مذمت مثلا شخصیتش نیست، میخوام یه نتیجه ازش بگیرم. فکر کنم شیخ صدوق آورده این روایت رو، اگر اشتباه نکنم. گزارش میگه امام حسن وقتی میزنن زخم میشه میاد تو کوشک، عموی مختار محافظت میکنه، تو سریال هم نشون داد، و میگه لشکر درست کنیم و که مخالفت میکنه مختار تو سریال اونجایی که نشون میده. اینو نشون ندادن این یه نکته رو. مختار اونجا به عموش پیشنهاد میده، میگه بیا حسن ابن علی رو تحویل معاویه بدیم حکومت عراق رو بگیریم، که میگه اون شیعیان و یاران امام حسن میرزن که بکشنش، عموش میاد واسطه میشه، میگه نه میخواست من امتحان کنه، ماسمالش میکنه، این میاد کنار. روایت تاریخیه دیگه. نتیجه که من و شما تو عصر غیبت میتونیم ازش بگیریم اینه، ممکنه در عصر غیبت پای امام زمانت وایسی وقتی ظهور کرد روبروش باشی. مختار یه فرصت داشت برای امام حسین جبران کرد، عاقبت به خیرم شد. منتها نکتش اینه قبل و بعد آدمای مثل مختار تو اون لول درگیر تحلیل‌های غلط استراتژیکی و تکنیکی شدن. من و شما تو عصر غیبت چیزی برامون در ذهنمون ساختن که ممکنه در ظهور تغییر بکنه. لذا اصل امامت رو ما باید بفهمیم به عنوان منجی، به عنوان راهبر، به عنوان کسی که باید در پیروی از امامش هیچ گونه شکی نداشته باشه. خیلی مهمه ها. یعنی یه جایی تو عصر غیبت شما دعا عهد بخونی، همه اینا صف وایسی، بعد شما به روایتی که برخی از حالا مثلا شیعیان و یاران حضرت یهو میبینن میگن میرن، میگن فلانیا بر حق بودن، نمیدونم اینجوری نبود، تو خود ظهور حضرت از ایشون رو برمیگردن.
کسانی که زمان غیبت
پایی غیبت زمان داشتن نود بوده. نکته اساسش میدونی چیه؟ نکتهش همینه که من درس کردم. اگر در دام تحلیل های جنگ روایت ها تو اختلال استراتژیکی و تاکتیکی افتادیم تو مسئله رسانه ای باختیم. یعنی هر چقدر شما پیش برید بالاخره یه جایی یه میلی پیدا میکنید به اون اخباری که صادر شده. لذا ما باید تمام توانمون رو بذاریم توی یادگیری این مهارت‌ها و تحلیل درست، تحلیل نزدیک به واقعیت، تحلیلی که میشه هم به صورت استراتژیکی بحث کرد هم به صورت تاکتیکی درش عمل کرد، تقسیم بندی درست طیف‌های جامعه، و از همه مهمتر واکنش دقیق و عملکرد لحظه‌ای حساب شده. شما پشت فرمون که نشستی داری میری تو جاده، طرف یه ترمز میکنه، ممکنه تصادف کنی، واکنش لحظه‌ای حساب شده انجام میدی، نمیگی بذار صبر کنم ببینم ترمز کنم اینجوری میشه، خب میری میزنی، یه لحظه میگی ترمز میکنم میکشم کنار، همزمان آینه رو نگاه میکنی، راهنما فلان اینا میبینی رد میکنی قضیه رو. این میشه واکنش لحظه‌ای حساب شده، بهترین واکنش در همون لحظه
به جا و به موقع.
این میشه تقسیم تاکتیکی. ما اگر این کارا رو انجام ندیم واقعا یه بخشی در عصر غیبت به عنوان منتظر ما داریم میلنگیم. یعنی باید واقعا این فکر و این برنامه ریزی درست رو شیعه داشته باشه، باید به این سمت داریم. عصر غیبت عصر دیگه حضرت موسی و واکنش ها و معجزات این شکلی نیست مردم به چشم ببینن. ما درگیری عصر غیبتمون امتحان ادراکیه با عقله، چون هر چیزی با عقلش باید بسنجه و بره جلو. تمامش خلاصه میشه در ادراک و شناختی که ما نسبت به محیط پیرامونمون داریم. لذا چه این ترور، چه ترورهای بعدی و چه ترورهای قبلی که اتفاق میفته، خصوصا برای ضربه به هویت شیعه، اولین گام و اولین مقدمش برمیگرده به ریشه ادراک و شناختی که در ذهن و مغز مخاطبین و خود جامعه شیعه وجود داره.
اگر بخوام جمع بندی بکنم کل مباحثی که این جلسه در خدمتتون بودیم، اینه که انتظار در حرکت، انتظار در فعل، انتظار در نشستن و بیفعلی و بیعملی نیست. فعلی که ما الان خیلی موظفیم بهش شناخت حوادث و بالا بردن سواد رسانه‌ای حول اون موضوعاته. ثواب این جلسه و این گفت و شنود رو تقدیم میکنیم به روح مطهر شهید والا مقام، شهید محسن فخری زاده، و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر.